به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون سایه روشن، برنامه که اسمش خودتون انتخاب کردید. اگه خاطرتون باشه تو برنامه قبلی که در مورد جنگ اوکراین و روسیه با هم دیگه صحبت کردیم، ازتون خواستیم که اسم برنامه رو خودتون انتخاب کنید. ما هم از بین اسامی که برامون فرستادید سایه روشن رو انتخاب کردیم، چون هم به دکور برنامه هم میخوره، هم اینجا قراره به ابعاد پیدا و پنهان مسائل بپردازیم، هم اینکه کلا خودمون آدمایی هستیم که تک بودی به مسائل نگاه نمی‌کنیم. خب احتمالاً این چند روز خبر حمله به سلمان رشدی رو از رسانه‌ها دنبال کردید. امروز استاد رائفی پور عزیز مهمون برنامه‌مون هستن، قراره به ابعاد مختلف این اتفاق بپردازیم. خیلی خوش اومدید استاد. با بینندگان یه سلام علیکی داشته باشید و بریم سراغ سوالات.
بله، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز، در خدمتم.
سلامت باشید. می‌خوام از قدیم‌تر به این مسئله بپردازیم، ببینیم که اصلا سلمان رشدی کی بود، چی شد که اسمش اینقدر حساسیت ایجاد کرد تو رسانه‌ها، و این اتفاقی که این چند روز پیش افتاد عقبش از کجا شکل می‌گیره.
بله، ببینید من اول یه بحثی رو در مورد خود این شخص بگم. ایشون اصالتاً خب هندیه و پدرش تاجر بوده، خانواده نسبتاً ثروتمندی داشتن که نمی‌فرستنش انگلیس درس بخونه، تابعیت اونجا هم می‌گیره و این عاشق یه پسر مصری میشه. خب این بابای پسر متوجه میشه و ایشونو برمی‌داره برمیگردونه مصر و پسر اونجا خودکشی میکنه. خیلی همین دنبال بودن که هر جوری هست، مثلا اینا جزء اون ورژنای اولیه در باب این بعد ایشون دیگه از دین برمیگرده ظاهرا، حالا الکی میگم چیز مختلفی هست. بعد خدمتتون عرض بکنم که شروع میکنه و علیه ادیان صحبت کردن، علیه خداوند متعال صحبت کردن، تا اینکه خب این یه کتابی نوشت به اسم آیات شیطانی که تو اونجا به در واقع افسانه قرانیق و مد نظر آدم. من سال 92 راجع به این صحبت کردم. بله. اصلا مسئله جدیدی نیستش، کمتر کسی شاید به اندازه بنده به مسئله سلمان رشدی تو سخنرانیش حالا پرداخته. خاطرم از اون جلسه فکر کنم نقد وهابیت شاخ شیطان بود، راجع به افسانه قرانیق صحبت کردم.
اگه بشه مختصر کوتاه توضیح.
ماجرا اصلا کاملا جعلیه. خب کاملا جعلیه، متاسفانه امثال ابن تیمیه پدر وهابیت به این پرداختن، که خود ابن تیمیه شخص معلوم الحالیه دیگه، از تو دل اون داعش ها امثال هم از توی تفکر اون زدن بیرون. بعد خدمت شما عرض کنم که مبناش هم این بود که متاسفانه اینطور نقل کردن از این اسرائیلیات، متاسفانه زیاد داریم تو منابع غیر شیعه، اینجوری بگیم بهتره، و میگن که یک جاهایی شیطان آمده به پیامبر وحی کرده و پیامبر فرق جبرئیل از شیطان تشخیص نداده، دو تا آیه بوده که بعدا حذفم شده، خدا حذفشون کرد. خب طبری به این پرداخته و بعد عرض کردم ابن تیمیه متاسفانه خیلی دامن زد به این که آدم خیلی مشکوک ابن تیمیه. حالا من جدا باید راجع به این صحبت کنم که اهل اصالتا تیما اصلا منطقه یهودی نشین شمال مدینه است که در تورات هم ذکرش اومده. بله خلاص، و قبل از حالا خوبه بدونید قبل از سلمان خیلی قدیمتر، حتی قبل از ابن تیمیه، یه از اولین کسانی که به این مسئله پرداخت سرجانه، همون کسی که با ابن زیاد در ارتباطه و ماجرای کربلا که انهوز مشاور یزید.
بله.
و که انهوز طراحی چهره پشت پرده کربلا اون. و جالب بعد از واقعه کربلا میگه که من خیلی در اسلام ندیدم، دوباره میخوام برم مسیحی بشم. یه کتابی داره به اسم محمد مجنون. مجنون به معنی دیوانه نیست، به معنی جن زده. یعنی فرق جبرئیل ملک رو از غیر از جن مثلا تشخیص میده. حالا ما میگه عقبه این شکلی میشه. داشته که خب من اون موقع هم سوالا پاسخ دادم، یعنی اصلا چیزه که این کسی که صحبت های ما رو دنبال کنه هیچ وقت دچار شبهات نشده. خب خلاصه این که اینو با کتاب آیات شیطانی شو و با حکم قاطع امام هم مواجه شد و امام از مسلمان ها خواستن هر کسی هر جدونه دستش به اینو و هر ناشر و مترجمی که مطلعه میدونه داره چیکار میکنه رسید و در واقع اعدام باید بشه. من بعد کل دنیا این اتفاق افتاد دیگه، شاید بعد بینندگان عزیز ندونن نزدیک 40 نفر کشته شدن
فقط ناشرا.
یک بله مترجمان ناشرا، یک موردش فقط 35 نفر در ترکیه بود اشتباه نکنم، تا اینکه خب دو برای غربی هم این حیثیتی شد، اما موقع سفیراشون رو فراخوندن و کل قصه به وجود اومد و سالی 1 تا 10 میلیون پوند پول خیلی زیادی میشه هزینه حفاظت از این بود. اصلا معروف بود میگفتن تو گاف صندوق نگه می‌دارن، اینا مثلا دو تا در داره، تا در اولیه بسته نشه در دومیه باز نمیشه، یه قصه اینجوری که حتی داده مردم انگلیس هم در اومده بود، داده شاهزاده انگلیسی هم در اومده بود، میگفتن مالیات مردم ما اینا اومدن نمیشه. و خب این مبنا این یه تبدیل شده به یه نماد، یه نمادی برای دهنکجی به در واقع به مسلمان. ملکه انگلیس هم، ملکه خبیث انگلیس هم سال 2007 لقب شوالیه داد بهش. و نزدیک الان چند سال میگم 30 خورده سال چقدر میزن؟ آره این با وحشت زندگی کرده دیگه. الان نکته دارم میگم رسانه غربی دارن نقل کردن، من از زبان خودشون دارم میگم که بعضن توی 20 روز 13 14 بار جای اینو عوض میکنن.
عجب.
بله یعنی اصلا هیچ زندگی رو همش در ترس وحشت. و خدمتتون عرض بکنم پلیس حتی توی خونه داخل خونه باش زندگی میکنه. 4 بار هم ازدواج کرد، یعنی از اسلام اینو شو فکر کنم قبول داشته، بقیش قبول نداشته. خب شرکت های هواپیمایی ورود اینو تو هواپیما ممنوع کرده بودن، میترسیدن، یه جور شده زندگی سختی هم داشتش. یا سالی که رولند امریش این چیز 2012 رو ساختن ازش پرسیدن چرا خراب شدن که عبر نشون ندادی، تمام ادیان رو نشون دادی، او برگشت گفتش که من ترسیدم یه خمینی دیگه پیدا بشه و همون حکم در مورد سلمان رشدی دادم، منم بده، منم مجبورم تو گاوصندوق بخوام زندگی کنم. خب این کلیت در اون ماجراست. اینم بگم اصلا سلمان رشدی نماده، یعنی حیثیتی مسئله عرض کردم، عدد بزرگه، مثلا 1 تا 10 میلیون پوند بله، یعنی لایه‌های حفاظتی برایشون استفاده میشد خیلی خیلی سنگین و آخرین متدهای روز دنیا
نشون میده خیلی براشون اهمیت داشته.
بله بله. چون که اتفاق
این افراد هم داشتیم، مثلا یه خواننده توهینا داشت، اما انقدر اصلا
اصلا اینطور نبود. یا اون کسی که قرآن آتیش داد، بله. تری جونز و امثالون، هیچ وقت اینطور نبود. خب چون نماده حفاظت از سلمان رشدی وقتی حیثیتی شد، این اتفاق چون تو خاک آمریکا افتاده، این یعنی خیلی اتفاق مهمیه. اما یه خورده جریان، من در واقع درخواستم از مخاطبان عزیز اینه که حداقل ما رو که میشناسن دیگه، خب این که خیلی خام و سریع تحلیل نکن، خورده صبور باشن ببینیم این ضارب کی بوده از کجا، چون کسی خورده مشکوک. اول مثلا اونی که این همه ازش حمایت میشد و فلان، اون کسی که ایشونو دعوت کردن مایکل هیل، اون روز اجازه نمیده این دستگاهی گیت های فلزیاب مثلا اونجا مستقر کنن، و یا اینکه کیف و این چیزایی مثلا گشت بگردن، کیف و ساکی که دارن تو خود میبرن. و این خب دقیقا توی یه تایمی هم اتفاق میفته که پومپئو اعلام میکنه بحث ترور پومپئو توسط جمهور اسلامی بقدر در با سخ به علوم ترور که نباید بگیم ترور پومپئو نام میگن سقط کردن واقعا پومپئو، خب در پاسخ به ترور شهادت آره سردار سلیمانی، جان بولتون اعلام میکنن که جمهوری اسلامی نمیدونم از طریق اینترنت چند نفر پیدا کردن اجیر کردن که برن جان بولتون رو بکشن. جان بولتون گفت پول خیلی کمی گذاشته به من برخورده برای این کارا. یه فضای اینجوری درست شد. یا این دختره مسیحی نژاد بله، اینم مثلا برگشت گفتش آخ منم می‌خواستن ترور کنن، یه بار می‌خواستن برو با آینده نمیدونم فلان اینا. تو دل همین شلوغکاری ها و این خبر و این خبر اومد، خب چون که مثلا این قصه ترور مثلا این چیز کاملا مثلا جدی و فلان این مهمه. بعد اکانت هایی که مشکوکن، یعنی من اکانت هایی که خیلی سر و صاحب ندارن، خب میشون اکانت فیسبوک ساختن کاری نداره، یه توییتر بالا آوردن کار، مخصوصا وقتی شما دستگاه امنیتی خود امریکایی خب یا صهیونیست پاشون وسط باشه
دیگه، سابقه برای خودشون
مال خودشونه، خب آره پاک بکنن یه سابقه رو یه چیزی، یه چیزی خیلی اگزاجره. مثلا این آیه هادی مطار یا مطر خدمت شما عرض بکنم که وقتی نگاه میکنیم مثلا پیج فیسبوک اکانت فیسبوکش پر از عکسای رهبر انقلاب سردار سلیمانی امام، یه خورده اگزاجره است، یعنی از
ذوق میزنه،
من رو تو ذوق میزنه. من هنوز قضاوت نمیکنم در موردشون، میگم یه خورده این تحلیل خام بذارید کنار، فردا یه چیز در نیاد بعدم بگید ای داده بیداد چی بود چقدر، بعدم بگید شروع کنید نمیدونم استوریاتونو پاک کردن نمیدونم توییتاتونو پاک کردن، نه صبر کنید نتیجه مشخص بشه زوده. این به نظرم و اولین اکانت هم که واکنش نشون دادن همین مسیح نژاد و مریم رجوی و اینو که معلوم الحاله. قصه شبیه قصه های کاری که پومپئو میچینه، چون پومپئو دیدار داشت اخیراً با چیز جان بولتون دائم دیدار داره با اساس مجاهدین، بله خب اینو خیلی حالا یه کلیت این داره، من حالا میخوام بهونه باشه بریم وارد بحث بشیم. خب من کاری ندارم مثلا کار کیه، یعنی این کار خودشونه، یه برنامه دیگه دارن که اگه اون باشه بگیم چیه، و اگر اون کار اون نیست نمه این آیه مثلا هادی عطارم گرم رفته زده حکم امام اجرا کرده دمش هم گرم، نظر من که اینه. خب سوال ها قبل از اینم گفتم، اما یه درسی به نظر من برای توهین کننده ها داره. اینجا من اون توهین کننده رو قطعا ببین، شما توهین کردی به مقدسات یه گروهی، خب، و یا اونا نزد انتقام گرفتن، از تو انتقام خواهند گرفت بعد از 30 خورده ای سال وقت انتقام میگیرن، یعنی تموم نمیشه ماجرا. فکر نکن ماجرا تموم شد، هیچ وقت ولت نمیکنن، تو خود خاک آمریکا پیدا میکنن، جایی که گمانش هم نمیکن. بعد یا این که نه، تو مهره سوخته هستی،
خودشون
تموم شده میخوان حسبت کنم، میگن خب این یه خبری هم دارم، مثلا سرطان گرفته طرف، مثلا 6 ماه دیگه میخواد بمیره، خب یا چیکارش کنم؟ که خب حداقل یه بهره برداری ازش بکنیم حالا که میخواد بمیره. خب یا مینه، پس در دو حالت کارت خرابه. درست. چرا؟ چون مثلا یه کسی مثل مسیح نجات، یه کسی مثل چه میدونم کسی دیگه که مثلا توهین میکنه، روز عاشورا مثلا شروع کردن رقصیدن، خب تو مثلا با حجاب و اینا قصه داری باش، مثلا بفرضیم یه روز عاشورا و مقدسات میلیون ها شیعه چیکار داری؟ خب یا اینا خودشون پیدا میکنن یه جایی، درسته، یا اینکه اون کسایی که تاریخ مصرف براشون تموم شد، چون دیگه موجود منفوریه، میگن آقا یه نفر جدید پیدا کردیم، آقا اونو میاریم بالا، اینم حسبش میکنیم، خونش میشه آبی برای این درخت دومی که این مثلا رشد بکنه. خب من کارا زیاد کردم، خب سرویس جاسوسون هم غربی هستن، نه رحمی دارن نه چیزی، نه عهد و اخوتی با کسی بستن، به صورت یه نفر حسب میکنم ازش بهره برداری میکنه. خب اینه که عرض کردم، اینکه با این درجه از یوهویی گذاشتنش کنار، یه نفر با چاقو بتونه برسه اون بالا، چندین ضربه چاقو بزنه، خب بعد مرگم اتفاق نیفته. خب اینا رفت دادیم
که خبر اومده بود که مثلا یه سال الان صحبت میکنه.
آره خب ببین حالا اینا بعد دقت کرد دیگه، خب یه خورده میگم صبور باشید، اما در هر حال این اتفاق افتاده، گفتن این دو حالت خارج نیستش دیگه، برای اون توی من برای متوهین کننده دارم میگم، یا همینطور کسی که بشین توهین کردی تو رو زدنت، یا تاریخ مصرفت گذاشته مثلا کنار. خب پس در دو حالت تو حس شدنی، تو تا موقعی که مصرف داشته باشی، خب بسم الله کار جمهوری اسلامی بوده، خب بس ببین تو دل آمریکا میتونه پیداتون کنه، و قطعا شما تو اون قد و قواره نه حفظتون به اندازه چیز حیثیتیه، برای سرماشه حیثیتیه، و نه اینقدر وقت براتون میذارن، خب و نه اینقدر ارزش داری که 1 تا 10 میلیون پوند پول خرجتون کنن. خب پس بذاری کنا، اصلا عقلم اینجا میکنم برای چی با توهین بکنید به عقاید میلیون هاشیه، شما روز آشوره شما خندیدن رخصیدن بشه در، ولی برای چه کاری؟ به اون مریم رجوی قجر، او مثلا از این فکر میکنه عاقل تره، خب اون باز روز عاشورای من دیدم یه پرچم حضرت عباس برداشته بود، یه کار اینجوری جنگولک بازی اینجوری برمی‌داره انجام میده، میخواد مثلا رو شیعیان اثر بذاره، که اون اثری نیستش. خب اینکه این رفتار و این قصار اینا میان انجام میده، خب این توهینه. والله ما چه میدونم ممکنه کشوری بریم به هندوستان بریم ببینیم اینا گاوا میپرسن، خب کار احمقانه
میمونه، احترامی نمیکنه،
بی احترامی وای میسته گاو، میگن آقا اینجا محترمه، گاوه جلو ماشین وایستاده 1 ساعت اینا بوق میتونه بزنه، نه کار وایستیم تموش باشه خودش به تصمیم برسه باشه بره، بی احترامی نمیکنه. نه امام زمانی که نوفل شتو بود، میخواستن وقتی رسید اونجا میخواستن گوسفند سر ببرن، اجازه نداد، گفت ما قانون فرانسه اینجا این تو چیزی میتونه مثلا مراعات بکنید قبول بشه. خب حالا شما ببین اعتقادات میدون هاش بیای توهین بکنی، خب چه حسنی داره؟ این بیماری یه نفر رو نشون میده، خب نتیجهش هم همسال همین کاروس.
این اتفاق که رخ داد، یه چند مدل تحلیل تو رسانه‌ها خیلی بولد شد. رسانه اونوری که تکلیفش مشخصه، سریع خواستن سمت و سو بدن سمت ایران و بگن این اتفاق تقصیر ایران بود.
اصلا ببینید که جایی که من می‌خوردم خیلی آماده بودم برای این.
سریع رفت دادن به سپاه.
آره مثلا ببین شما قبلش ببین مثلا بلینکن اومده توییت زده آقا اگه بخواید مسئولین پیشین ما رو هم حذف بکنید، چون سپاه خلاص کن ما پاسخ میدیم، ما بدونید مثلا فلانه. ببینید یعنی یه فضای اینجوری درست کردن، اینکه تو چه زمانه یا مثلا مهمه ها، اون عرض میکنم راجعون باید صحبت بکنم. خب یه واکنش اینجوری یه شکل میگیره، آدم میگه خب انگار که این یه طراحی دیگه، برای چی بعد اینم عرض کردم مثلا یه اون لایحه حفاظتی برداشته بشه این اتفاقات بیفته، خیلی عجیبه دیگه.
حتی خبرش تو سی ان ان هم اومده بود مثلا که با مسئول
بله تو به نقل از یه منبع آگاه. خب اینا اون مواردی که عرض کردم مشخصه.
حالا اون تحلیلی که تو رسانه‌های داخل خیلی مطرح شد، یه دوگانگی ایجاد کرد، حالا حتی بین بچه‌های ارزشی و انقلابی انگار یه دوتا طیف مختلف شدن، یه به یه سری بچه‌ها
کلا اینا دنبال دوگانگی هستن.
دوگانگی
هستن، یه سری میتونن با هم باشن، با هم باشن بیماری میاره. خب
یه سری میگفتن که نه این کار خودجوشی بوده، خود فرد این کارو انجام داده و مثلا
از کجا میدونیم؟
حالا این برداشتی که داشتن
قطعیت از کجاست؟ قطعیت ندیم، یه خود صبر کنیم مگه همون لحظه باید حتما اظهار نظر کنیم؟ ببین وقتی این حمله انجام شد، خب من خودم توییت زدم گفتم خدا رحمت کنه مصطفی مازه،
کسی که اولین بار تلاش کرد.
بله قبلا هم اتفاق افتاده. بله. مصطفی مازه رفت هتلش هم پیدا کرد، مواد منفجره تونست رد بکنه، وارد هتل هم شد، اما قبل اینکه بسه تو مسیر این بمب ترکیده که خود همینم برام مشکوکه. بله. چرا ایشون نتونست کارو انجام بده که انگار مثلا نمیدونم گفتن نمیدونم یه بادگیری تنش کرده بوده، این تولید الکتریسیته کرده مثلا، شاید اون بوده، حالا یه چیزای این شکلی گفته شد. خب این قبلا هم اتفاق افتاده بود. اما خب ما میگیم حالا یه دو روز صبر کنیم ببینیم زاره قشنگ مشخص بشه کیه، ببینیم تو دادگاه چه جوابی میده، چی میگه، آقا این پدر مادرش کیان، اهل کجاست. خب
دادگاه مثل که انکار کرده، میگفت من بیگناهم.
ببینیم همین حرفا دیگه، منم شنیدم اینا، من بندم شنیدم. خب وقتی این آدم این حرفا رو میشنوه یه خورده میگه صبوری کنم. ببین مثلا موزه که بنده گرفتم این بود، خدا رحمت کنه مصطفی موزه، بعد دیدم دارم نتیجه میگیرن، گفتم برادر یه خورده صبر کنید، این قصه شبیه قصه میکنوسه ها. حالا خواستید من قصه میکنوسه
جزء سوالام هست که بره. اینکه مثلا باز یعنی چی بود دیگه؟ خب... تحلیل این بودش که حالا شما مثلا که توییتی زده بودید راجع به این قضیه، کسایی که از یه بود دیگه به این ماجرا نگاه کردن محکوم شدن به طرفداران برجام چیزایی
مثلا. نه خب من که حداقل روی کرده من در مورد برجام که مشخص می، ما دو تا گروه داریم در مورد برجام، ما ربطی اصلا به نظر من ماجرا اصلا ربطی برجام نداره، برجام چیز اسرائیل. خب من میگم از توییت من چجوری همش کسی همش برداشت میتونه بکنه، گفتم میخوره صبر کنید، این شبیه ها میخوره شبیه کار میکنوس باشه دیگه. آقا میکنوس که دادگاه خودمون اومده اینا رو دستگیر کرد سر ماجرا قتل زنجیره‌ای، تو اعترافات خود ایناست، اینا که ربطی به خارجی هم نداره. خب اینو بعدن انجا در اومد دیگه. ببینید من یه نکته در مورد رژیم صهیونیستی بگم، این حرف الانم هم نیست، بارها عرض کردم، مرور زمانم هم دارین اثبات میکنه. خب یعنی این دستگاه محاسباتی، دستگاه محاسباتی درسته، رژیم صهیونیستی در مورد ایران یه رویکردهایی داره، بعضیش استراتژی راهبرده، بعضیش تاکتیکیه، زود گذرتر. خب
تغییر میکنه،
بعد تغییر میکنه. اینا که میگم راهبرده، این که چهره همیشه کریه از ایران و انقلاب اسلامی باید گزارش بشه. دقت بفهم. مثلا فیلم 300 که از ایران ساخته میشه، هویت ایرانی گرفته، داغون نشون میده. اینا یه فضاییه که صهیونیست‌ها پشتشه. خب همون صهیونیست‌ها که یه زمان هخامنشیان رو برد میکردن، یه بین نتیجه رسیدن این تغییر راه برد دادن. گفتن اینو باید عوض کن. خب حالا باید بزنیم. بگیم چرا؟ چون یه غرور ملی بر ایرانی‌ها تولید کرده که اینا بر مبنای غرور ملی و هویت ملیشون داره یه اتفاق رو رقم میزنه. برژنسکی اینو میگه، برژنسکی میگه اینا یه هویت شیعی دارن، یه نگاه ملی دارن، اگه این دوتا با هم ترکیب بشه، این همون چیزی که شهید مطهری میفهمید، خدام متقابل اسلام و ایران، اون چیزی که رهبر انقلاب بذارید اگه تو صحبتای من بشه صحبتشون یه نفر میگه آقا ما برای اسلام داریم میجنگیم یا برای انقلاب، ایشون با لباس نظامی تنشه. یا این حرف، این سوال از بی خلطه، ما جفت اینا یکیه. خب رویکرد امثال ما هم همین بوده در این سالها، که کسایی که به یکی از اینا میپردازن اون یکی کنار میذارن، اشتباه. من نمیگم خیانته، میگم این آدم تحلیل درستی نداره، تحلیل خامی داره،
تکبودی نگم.
آره اصلا غلطه، به نفع دشمنه. شهید مطهری متوجه شد اون سالها خدمات متقابل اسلام ایران، اینا از اندیشه انقلاب دورن و رفتاری که انجام میدن رفتاری میشه که ضد کشور میشه، ضد انقلاب هم میشه، مردم از انقلاب زده میکنه. خب صهیونیست همیشه میخوان یه چهره کری از انقلاب، همیشه پشت سر این فیلمای سیاه و چرکینی که از ایران تو جشنواره صهیونیست. یه کاری کردن بارها هر سیون، یه مثلا این دعوایی که اخیراً با سلبریتی داشتم، یه خیلی با عنوان سلبریتی وطن فروش میگفتم، برای چی؟ گفتم بابا یه فیلم درست ندارید. یه عزیز از اروپا ما تماس گرفت، گفتش که هفته ایران اینجا، ما دو روزش که تعطیله، 5 روزشو میخوایم 5 تا فیلم برامونش. واقعا من نتونستم 5 تا فیلم، یا فقط با فیلم جنگی بفرستم، یه فیلمی که اصلا نماد ایران نیست. یکی میگه آقا مثلا یه حبه قند بفرست، گفتم فیلم قشنگه، یه حبه قند چی ایران دانشون میده؟ یه نفر
روابط خانواده
یه تولد بوده، عروسی بوده، جشن بوده، چی بوده، بعد عروسی بوده، بعد یه قندی پریده اون تبدیل شده به عزا. آقا رویکرد تمدنی رو نشون داده، مثلا فرهنگ ایران چقدر تونسته نشون بده. خب این نیست دیگه، این واقعیته. میگم من واقعا نتونستم دو تا فیلم معرفی کنم، یکی اینه. پس یکی چهره کری از انقلاب، دو درگیری مسلمان ها با ایران نه با اسرائیل. ببین همیشه باید اسرائیل دشمن اول اعراب نباشه و مسلمان. امام اینو میفهمید، روز قدس میذاشت وسط. ببینید این چقدر این دقیقه
سورس میداد،
چقدر استادانه است. خب اونها چیکار میکنن؟ همیشه ایرانو میخوان بذارن جلو، برن عقب قایم بشن. همین الان ماجرا امارات رو ببینید، چه میدونم عمان هم گفته نمیدونم فلان عربستان رو دارن عادی سازی یا میگن که دشمنه، دارن با هم ناتوی عربی تشکیل میدن با اسرائیل، خب که ما جلوی ایران باشیم، دشمن هممون ایرانه. میبینید پس این من یه چیز تخیلی حرف نمیزنم، چیزی که علل ارز میدن تو دنیای سیاست داره اتفاق میفته. از گذشته هم بالاخره اینا هم تو اون طرف آدم دارن، هم اینور آدم داشتن. بحث نفوذ یعنی چی؟ یعنی همین. حالا یه روز هم یه برنامه اختصاص بدید راجع به نفوذ، بشن راجع به اینا حرف بزنیم. آره بگیم نفوذ جریانی یعنی چی، نفوذ شخصی یعنی چی، این ابعاد مختلف نفوذ بشیم حرف بزنیم. خب بکنم موقع مثلا به جای شما پورمسعود بدون بشن. خب بعد ایشون هم بیاد بشین حرف بزنیم راجع به این که به زبون ساده بر مردم برنامه رو میام میبندم آشو با جاش میبرن. بعد ببینید این که مثلا اما اوایل انقلاب یه فردی میشه مسئول نهضت‌های سپاه، کیه؟ آیه سید مهدی هاشمی، این برادر دوماد آیه منتظری. اصلا یکی از نقاط ضعف مرحوم منتظری این بود که پشت امینا در اومد دیگه، میگرفتن به قتل چند نفر اعتراف که آدم کش بود دیگه و اعدام شد. یکی از کارهایی که این آدم انجام داده بود انتقال مواد منفجره به عربستان و این لو رفت. ببینید
اصلا حجایی
ببینید چه اتفاقی اینجا میفته. بله این چه اتفاقی میفته؟ میگه ای عربستان ایران این انقلاب کردیم خود، خب چرا عربستان نباید برای کمک کنه موقع؟ یعنی یه دین و اینجا یه مرضی ریختن دیگه. این مورد تایید امام بود مطلقا، متوجه این؟ خب از اینجور کارا که همیشه ما رو لبه تیز این کار قرار بدن به نه داخل. خب این نفوذی بود، دستگیر شد زمان وزارت اطلاعات آقای ری شهری نابود خب اوایل انقلاب دستگیر شد و اعدام شد. خب مسئله سوم پس شد یک چهره کریه از انقلاب. دو درگیری مسلمان ها با ایران، ایران دشمن اول یهود عرب باشه نه اسرائیل. حتی جنگ ایران عراق یه جنگ طراحی اسرائیلیه، دو تا کشور با عدد اکثر شیعه، دو تا کشور بزرگ شیعه جهان ایران عراق درگیر هم بودن 8 سال. میبینید؟ خب مسئله سوم عدم ارتباط با دنیاست. میگن این نباید بتونه صادر کنه انقلابش، امثال ادوارد هانیلی ها شکل نگیرن. اگر این ارتباط باشه، اگر هی آدم بیاد آدم بره این اتفاقات بیفته، حقیقت ایران لو میره، نه اون چیزی که از قاب رسانه ما منتقل کردیم، از تو سینما منتقل کردیم. بسیار از توریستایی که میان ایران تعجب میکنن، میان عجب چقدر دروغ به ما گفتن. معمولا یه بار که میان میرن بازم میان و شبکه‌های اجتماعی خودشون، حساب کاربری خودشون، اکانت های خودشون، پیج خودشون تبدیل میکنن برای تبلیغ. به حدی که یکی از اون اروپایی‌ها به حدی بهش برخورده بود، با پول خودش رفته بود یه اتوبوس گرفته بود روش زده بود آقا در مورد ایران با ما دروغ گفتن تو اروپا میچرخ. ببینید فکر کنه سرچ کنم میان دوستا اینا پیدا میشه. همیشه این مبنا بوده،
خیلی حرفه‌ای جلوی صدور انقلاب بگیرن.
اصلا عمدیه و بلد اینو خودشون لای انقلابی قایم کنن. من یکی فریب اینا رو نمیخورم، بخوام مثلا سلیطه بازی و این کارا رو انجام بدن اسم میبرم، یه کاری میکنم مردم بفهمن کیو دارم میگم. خب قبلا هم بودن که اونا لو رفت، مثلا امثال مهدی هاشمی دارم میگم، الان هم هستن، از قضا ریش دارن.
بله کشمیری
ها. بله از قضا تو لباس حزب الله ها میان خوشون قایم میکنن. خدمت شما عرض بکنم مثلا آمریکایی ها دیگه بعد از چیز گفتن آقا ما یه خورده روابطمون رو از دشمن با ایران تقلیل بدیم. آمریکایی ها یه سه تاجر فرستادن ایران.
چه زمانی بود؟
دهه فکر کنم اوایل 70 بوده اشتباه نکنم. آقا به اتوبوس اینا حمله شد، رفتن که رفتن بعد کی بودا به اینا حمله کرد؟
مشخص
نشد. خب من که میدونم اینا کی بودن. خب بعد مثلا مشخص نشد اینا کی بودن، کی به اینا خط میدادن. بعضی موقع اینا خودشون مستقیم نمیفهمن، میان از اون رگ انقلابشون استفاده میکنن، آه اومدن این کاری کردن تو اینجا نشستی فلان. که خیلی اینا زیر سر سید امامی اتفاق افتاد با این شب جریان او. دو اینکه مثلا سر ماجرای گفتگوهایی که ایرانی ها آمریکایی ها ماجرا مکفارلین. آره وقتی این گفتگوهای شگرف زمان که هاشمی این ماجرا رو پیش می‌برد دیگه. خب جالبه به یک باره خبرگزاری اشراع لبنان خبری مذاکرات بنهاری رو داد، یعنی ما ایرانیام از طریق اشراع لبنان فهمیدیم که هاشمی یواشکی داره میره ارتباط برقرار کنه. خب بعد چی شد؟
یکی از تو معلوم، یکی از اون
اخیراً مسئول اشراع لبنان مصاحبه کرد. اینم هم میتونم سرچ کنم پیدا کنم. ایشون برمیگرده میگه که مهدی هاشمی خبر رو به من رسوند. همون مهدی هاشمی معلوم. ببین این آدم معلوم مهره اسرائیل بوده، مهره انگلیس نبوده ها، مهره آمریکا نبوده، این امضای انگلیسه.
امضای اسرائیل
احسن. زمانی که توریستا پاشون اومدش باز شد و یکی از خوبی دولت‌های روحانی این بود که تعداد توریست زیاد شد. خب اوایلش مخصوصا تا توریستاش میگرفت تو مملکت، توریستا میمدن حقایق ایران میبادن گزارش میگن میبادن اون طرف، یه اسید پاش اتفاق افتاد، نه تو تهران،
اصفهان،
تو قلب گردشگری ایران، اصفهان. خب چرا اصفهان؟ بعد فرداش روزنامه اسرائیلی، یادم از کدوم که روزنامه معارف بود، کدوم یکیشون تیت زد آیا، دقت کنی، آیا، و خبرگز غربی ها به این دامن زدن، آیا توریست ها هدف بعدی اسید پاشان ایرانی هستن؟ جالب بدونید نمره و رنج اسید پاشی در ایران نسبت به انگلیس قابل مقایسه نیست. یه مقایسه شما انجام بدید ببین تو انگلیس چند بار اسید پاشی انجام میشه، در ایران چند بار. خب یعنی چی شد؟ یه ترس توی اول اینا دلار به خودشون میبردن، ضد تحریم بود. دوم من که میدونم عجب دروغای بهشون گفته شده، بلند شدم میرفتم طرف. ببین اینا کار اسرائیلیه، یعنی رنگ اسرائیل داره، مزه اسرائیلیه. خب مادلن آلبرایت وزیر امور خارجه کلینتون یه آدم عجیب غریبی بود، ایشون مثلا با گل سینه‌هاش با مردم با دنیا حرف می‌زد، 300 تا نمادین آره اینا رو عوض می‌کرد، با روسا که جلسه می‌ذاشت یه دونه می‌زد، اصلا یه مرضی داشت اینجوری. ایشون اومد یه پالس مثبتی سمت ایران فرست دولت کلینتون، چیکار کردن؟ سازمان مجاهدین خلق بردن تو لیست تروریستی. این خیلی جالبه ها، مهمه، یه پالس فرست. فشار به رژیم صهیونیستی آوردن به اسرائیل که چیکار بکن؟ شما شهرک سازی تو کرانه باختر رود اردن باید متوقف کنی. پالس فرستاد که آقا ما میخوام مذاکره کنیم با ایران، که آقا ما انگلیس باشیم برای شما، فرانسه باشیم برای شما،
روابط عادی
دیپلماتیک. نمیگم الان شما الان با انگلیس دوست نیستید، خب اما دشمنم نیستید که مثلا آره سفارت خونه داره اینجا، ما هم اینطور باشیم. چون ببینید بخوام دموکرات ها به این میگن که آقا از ایران میشه استحاله کرد، روشش اینه که ما تو خود ایران حضور داشته باشیم. حتی اون وقتی سفارت خونه نشه سفارت مجازی رو انداختن. خب میگن مثل دو تا تکواندو کار وقتی به هم نزدیک میشن دیگه بغل میکنن. چرا؟ بخاطر محبت نیست، بخاطر اینکه به هم لگد نزنن، دور نشن لگد بزنن به هم دیگه. اونا نگاهشون اینه. تو این کارو انجام دادن، خب این برخلاف اون اسلوب اسرائیلی دیگه. چه اتفاق افتاد؟ قتلای زنجیره‌ای تو ایران اتفاق افتاد. قتلایی که یه چهره کریه از ایران نشون میده. خب شما مخالف دو میخوای حذف کنی، برو بکشش. به فرض من که تایید نمیکنم این کارو الزاما. خب بعد ببین آقا دادگاه داره مملکت، این هم مخالف بودن دادگاه اعدامم شدن، قاچاقچی گرفتن اعدام، جاسوسی گرفتن اعدام، دادگاهی شدن. بعد که این صدای داد رهبر انقلابم در آورد، چون خب من کدوم دانشگاه شریف بود کجا سخنرانی کردن، یا نماز جمعه، چون دو تا شام صحبت فرمود. بعد ایشون اونجا میگه که بابا این مخالف تو نماز میگه بابا این جزء مخالفانه، آرومانه شده، حتی لفظ نجیب استفاده میکنه. خب که اصلا مخالف جدی نم، کسی نمیشناخت. بعد خواست مثلا حالا ایشون نمیگه، من میگم میگم خب بکش عادی بکش. آقا تیکه تیکه کردن اوچو، دل و روده شده رو در کشیده بودن، روده ها رو روی پلا مثل بمب ترکی سلاخی کردن طرف، مثل بمب ترکی. این طرف اونور چه اتفاق افتاد؟ یه فردی مثلا مونیکا لیوینسکی اعلام کرد که با آقای کلینتون رابطه داشت. رسانه‌های صهیونیستی یهود هم جوری به این دامن زدن،
دو طرفو زدن.
احسن، دو طرفو زدن. هر بار این اتفاق میخواد بیفته سر ماجرا آلمان هم بود، ما آلمان رو داشتیم مذاکره میکردیم، آلمان سرمایه‌گذاری می‌خواستن بکنن، جوری روابط ایران با آلمان گرم شده بود که داد بقیه کشور اروپایی در اومده بود، داد آمریکایی‌ها در اومده بود. چندی مرتبه رسانه‌شون تیکه مینداختن که اینا دارن، چون آلمان هم دیگه هم سر ماجرا روسیه هم نگران انرژیشه، سر اینجا می‌خواست نفت ببره از ایران،
بله
می‌خواست ایران رو به بازار محصولات زیمنس تبدیل کنه، شرکت زیمنس رو فرستاد بودن برای قرارداد اینا.
بله یادم پرتغالی شده بود اصلا زیمنس.
چه اتفاق افتاد؟ قصه میکنوس اتفاق افتاد، یه ترور اونجا صورت گرفت از مخالفین جمهوری اسلامی، اونم چه مخالفینی؟ مخالفینی که پیغام فرستاده بودن ما می‌خوایم اصل هر بزنیم زمین. این خیلی مهمه. بعد به عمد کاری کردن که مشخص بشه کار ایران بوده. زارب اسلحه کلتی که برداشت برده بود می‌ندازه زیر ماشین، پلیس اونجا پیدا می‌کنه، استلام می‌کنه، میگه اسلحه مثلا می‌زنم حالا مثلا آمریکاییه که ارتش ایران زمان شاه خریده بوده، یعنی این الان دست ایرانه. این
ردی گذاشته بود.
آره عمدی، عمدی. شما مثلا بیا این همه ما جنگ داشتیم کلت عراقی برمشون بردی. خب این هم این عمدی بود. یا به عمد موقع تیراندازی فوشی رو به فارسی انقدر تکرار کرده بود که اول جا مادر داره. خب چه شاهد آلمانی اینو تو دادگاه میگفت من نمیدونم معنی این چی، این کلمه رو خیلی تکرار میکرد. یعنی قشنگ فهمونده بودن که
کارکار
مرموز. خب این میکنست آقا اینا ناراحت شدن، روابط با ما ایران اومد گفت ما خبر نداشتیم، وزارت خارجه گفت من اطلاع نداشتم، ما نمیدونیم چی، ما برخورد میکنیم، خودمون هم داریم بررسی میکنیم ببینیم. که آلمان هم چون دنبال پول بودن، روابط تجاریشون برشون مهم بود، کوتاه اومدن. خب ظاهرا مسئله حل شد. نه خیر، یوهیف سفیر ما میگه منو خواستن، گفتن آقا شما دیگه شروع شد درو چی، شما با ناتو وارد جنگ، اعلام جنگ کردید، ناتو یعنی یک کشورن، نه آلمان، نه کل منطقه ناتو. چی شده؟ تو این خیارشورایی که صادر کردید بندر آنتروپ توش چیز پیدا شده؟ خمپاره انداز و دبای بزرگ خیارشور پیدا شده. بعدا مشخص شد آمریکایی از لحظه‌ای که این کشتی از اسکله جدا می‌شده اینو خبر داشتن و می‌دونستن تو کدوم کانتینر تو کدوم دبه است. خب یعنی کاری بوده که اونا می‌دونستن چه خبر، که این روابط چیکار بکنن، به هم بزنن. می‌بینید این مدلیه که قشنگ مشخصه آره انجام دارن میدن. من برای همین میگم یه خورده صبر کنید. حالا این دفعه چه اتفاقی افتاد؟ اینجاست که یه دیگه میگم برجام شاید. حالا این قبلیش به برجام ربط داشت؟
نه.
اسم برجام نبود اصلا.
من خاطر مثلا این
مسائل بزرگ برجام هم نبوده اینا.
زمان دولت های روحانی هم مطرح میکردید.
دیگه اصلا سالهاست من دارم بابت اینا رو عرض میکنم. بعد حالا من که سازمان انرژی اتمی روزای اول دولت های روحانی بود سخنرانی داشتم، گفتم من خوشبین نیستم. فیلم سخنرانی بنده است. گفتن چرا؟ گفتم چون من نفوذ صهیونیست تو آمریکا رو میدونم، اینو خرابش میکنم. ما شاید بتونیم صهیونیستا رو پس بزنیم، چه بارها تونستیم پس بزنیم. اینجا مواردی بوده که اونا تونستن، خیلی هم موارد به ما پسشون زدیم، موفق بودیم. خب خیلی بیشتر از اینهاست. اما اونجا نه، اونا زیر سلطه صهیونیسم. صهیونیسم اونجا سلطه داره، بعیده بذارن. برای این عرض میکنم. خب
این نشون از حمایت شما برجام نداره، ولو با همین مفادی که توش هستم نمیذارم.
نگاه بنده که دارم تو برجام مثلا سخنرانی دارم با این عنوان، خب که اصلا مشخصه چیه. دنبال اینن که یک طرفه برجام به ضرر ایران همیشه باشه، یعنی ایران هستی رو کنترل بکنه، یک قرون پولم نیاد. خب همه تحریم باشن روز بدم، میگن وسط مذاکره با زور تحریم.
اون چیزی که تعالی اتفاق
ما دو تا گروه دیوانه داریم در مورد برجام، دو تا بیمار، دو گروهی که بیمارگونه برخورد. یه دی که همه چیزو در برجام و ارتباط با آمریکا میبینه. حالا این دولت همزمان که داره مذاکرات رو پیش میبره با روسیه وارد قرارداد شده، با کشور همسایه، با چین.
دیدید
میشد آی دولت، آی دولت قبل شما میتونستین این کارو انجام بدید. خب این خیلی ارزشمنده. اما اینم نیست که شرقی ها خیالشون راحت باشه که اینو از سمت ما دیگه شرقی محسوب میشه. نخیر هم اصلا عقل ایجاب میکنه تو همزمان مذاکرات با غرب هم ادامه. حالا صهیونیست‌ها میگن چی این اگه ارتباط برقرار بشه؟ آقا 44 سال دروغ گفتیم به غرب در مورد ایران، میفهمن چقدر دروغ گفتیم. باید چیکار کنه؟ تا جایی میتونه خرابش کنه، تا جایی که میتونست این کارو میکرد. ببینید این که مثلا شهید فخری زاده اینا به شهادت میرسونن، میتونستن قبل ترش برسونن، بعد ترش. اون مدلی که اینا به شهادت رسوندن ایشونا با ماهواره از راه دور، ایشون میگه قبل ترش هم میشد این کارو کرد. خب بعد خیلی چرا میذارم میگن نکنه بذار همیشه تنش باشه بین اینا. خب آیا حالا ما باید به خاطر مثلا برجام از خون شهید بگذریم؟ نه. این که میفهمیم اینو. اینی که میفهمم تو همین یک سال گذشته هر جا استرات غلطی کرده جوابشو گرفته. اون دولت قبل بودی خورده الان. اما بدونید ماجرا چیه؟ من دیگه اینجا دفاع نمی کنم، میگم بعد یه نفر میاد بهتون میگه که این دو حالت داره، این شما طرف مقابلشو مثلا صاحب درایت فرض میکنه و میدونه، میگه که عزیزم اینم هست اونم هست، انقدر سری توییت موید نزنید، انقدر اظهار نظر نکنید، فردا در بیاد یه وقتی با اونوریا در ارتباط بوده مای آبروریزی بشه.
متاسفانه نگاه صفر صدیه یه آفتی شده که
بله.
جامعه ما
خامیه. همینا 5 سال 4 سال 6 سال 10 سال دیگه بگذرونن به اون پختگی میرسن. خب اما شما حق نداری چیزی که به اون پختگی نرسید اینجا اعلام میکنی، بعد اتهام بزنی، بعد بقیه
رو سریع هم میذارن جلوی فتوای امامو.
اصلا اینا نیستش که این که خیلی حرف احمقانه ای. خب من میگم که من تا خورد گفتم که اصلا چرا اکانت بنده، اکانت توییترم تعلیق شد دیگه. به خاطر چی؟ من اونجا خانم علی نژادو خطاب قرار دادم، توییت زدم، سریع هم توییت زد دیگه برقی. رفتم نوشتم که ببین این توهین کننده آقایت توهین کردن اینه. من تهدیدش هم حتی نکردم، گفتم ببین یا کسایی که بهشون توهین کردیم میزنن بیچارهت میکنن، یا اگر کار خودشون باشه تاریخ مصفه باشه. در ضمن تو اصلا به اندازه سلمان رشدی نه مهمی نه دفاع از تو حیثیتیه. آقا همین الان یه قصه یه خانم پیش اومد که تو اتوبوس یه دعوایی شد و نمیدونم یه چیزای فیلمی اومد بیرون اون. خب یه اتفاقات افتاد، من نمیخوام اسم ببرم ازش. یه نکته اینجا هستش، خب فردا مثلا فرض کنید رفت اونور، چه میدونم من نمیگم ایشون ها، یه مثال برام گفتن نمیخوام اسم ببرم، امثاله آقا رو همین سرمایه‌گذاری می‌کنه یکی دیگه مسئول میشه. خب این چیکار قبلی هر چیکارش کنیم؟ یه بهره برداری ازش می‌کنیم چون منفوره. من واقعا مثلا توی همین رقصشون آشورا دیدم تو کانالای خاکستری اینستاگرامی نگاه می‌کردم، دیدم 14000 تا نظر، 15000 تا نظر، 90%، 95% فوشش دادن مردم. خب منفوره دیگه این کارکرش. ببین بی بی سی وقتی منفور شد اینا منو تو آوردن بالا. وقتی منفور بشه بگی دیگه خب این کارکرش از دست داده، اینا میارن بالا. یا اون آدم باید ریبرند کنن که خیلی هزینه بره، یه برند جدید میارن بالا. آدم قطعی که نیستش متاسفانه، ممکن همون قطعی که فدایی و آدمای جان فدا داره برای دفاع از کشورش و برای ارزش‌هاش، خواهرم کم نداره. خب یکی دیگه رو علم میکنن میان جلو، اینا اپوزیسیون اونجا دارن لهله میزنن که حسابشون کنه، آدم حسابشون بکنه. این قصه هست مبینی میخورده معقول و درستر و با سنجیده تر نگاه کن.
این اتفاق که افتاد یه سری بازار تحلیل‌های متفاوت و عجیب غریب و اینجور چیزا هم خیلی داغ شد. یه سری تحلیلگرایی که خارج از کشورم هستن یه سری صحبت‌ها کردن، خیلی هم حواشیش زیاد بود. خواستم نظر شما راجع به این قضیه چیه؟
من خب منم طبعا دیدم، منتهی عرض کردم چون اکانتم تعلق شده نمی‌تونستم پاسخ بدم. خب خیلی مردد بودم که حالا مثلا اکانت دوم راه بندازم نندازم وایستم مثلا همینو برگردونم. دیدم خود نه دیگه یه جایی داره به ناکجا آباد میره. ببین اولا یه پدیده ما مواجهیم که یه سری تحلیلگرای اومدن که از نظر در واقع عزیزان با استانداردهای انقلاب اسلامی سازگار نیستن. این استانداردها شامل خیلی چیزا میشه، از جمله که مثلا مطالبی که داره بیان میشه، اینکه به چه مبانی این افراد چیه، خب به کجا برمیگرده، یا در مواردی که مثلا اینا حتی خودشون جز حتاکان به اهل بیت بودن. خب الان حالا مثلا حتی که جدید نمیکنن، اما میگن نگفتن هم پشیمونی ملزمان گفتن نمیگیم مثلا اینطور نظرمون یعنی قلبا مثلا عوض نشه. من چند تا نکته دارم، خب پدیده رو یک بار جمعش کنیم دیگه روش بحث بکنیم. خب اولا اینکه من توییت زدم چند وقت قبل اینو، خب که این قصه هم نبود، یه فردی به اسم هوبارت این در دانشگاه سواز کنار خانم آنابل سروین، اینا مسئول میز ایرانه و خدمت شما عرض بکنم
دانشگاه هم دانشگاه خاصی،
دانشگاه زیر نظر MI6. بله مثلا تابلو MI6، مثلا اینجوری بگیم مثلا دانشگاه امام حسین زیر نظر سپاه، اینجوری معروفه. حالا سردرش هم یه دونه فیل داره یه دونه شتر داره، یعنی از اینو وزارت مستعمرات که اینا داشتن کار میکردن رو حوزه مستعمراتشون، کار پژوهش علمی میکردن دیگه. میگفت آقا تو بیا از هند تا آفریقا، هند فیل آفریقا شتر، خب روی این کار کن، یعنی خاورمیانه از هند تو یه خورده بیشتر از خاورمیانه میشه حوزه محدودیتش تو محدودش. بعد یه جمله داره میگه که ما همونطور که مذهبی های غیر انقلابی داریم، یعنی آدم مذهبی که مثل حجتیه انقلابی هم انقلاب قبول نداره، آسا قیام قبل از زور باطل و این حرف هم که من قبلا ترک کردیم جوابشم. بعد برعکس این هم میتونه میشه، یعنی یه سری انقلابی هم هم مذهبی نیست، هم مذهب اسلام قبول ندارن، یا اصلا اسلام خیلی اجازه دخالت در امورات این چیزها رو میشونه. خب پس ببینید این که تحلیل کجا هم میگم ریشش کجاست. اما خب من یه سوالی واقعا اینجا برام پیش میاد، یه خورده ما این ور ماجرا هم ببینیم، اینکه وقتی همه تحلیلگرا رو تو ایران زدید، وقتی پشت سر همه حرف درست کردید، اینا با خود انقلابی دارم
همه ممنوع تصویر شدن،
همه ممنوع تصویر شدن، به هر کسی یه چیزی بستید، مردم ها کی تحلیل بگیرن؟
کسی که دم دستشون باشه
از اخبار و بکی صدا سیما. مردم تحلیل سریع میخوان، به روز میخوان، تحلیلی که به سوالاتشون جواب بده، نه دیپلماتیک باشه. خب به من سخنرانم تحلیلگرم، بسیار بسیار کار سختی
که به زبون ساده به من
خیلی سخته، بعد خیلی چیزا رو نمیتونی شما بگی و متهمی، پس چرا نمیگی؟ خب من اینو بگم تشویش از اون میشه، من اینو بگم مردم میترسن، من اینو بگم اصلا یه جایی ممکنه و خدا نکرده به هم بریزه، اینو بگم دشمنم میشنوه، خیلی کار ساخته. معلومه کسی که خارج از کشور راحت تر میتونه تحلیل کنه. تا دست ما میگم بسته تره، ببین که ما باید دستمون بازتر باشه. سوال ها خودم هم ممنون سخنه، سوال ها تلویزیون اجازه نمیده. آقا مثلا ما تو غرب شناسی کمتر کسی مثل شهریار زرشناس داریم، عمرشو گذاشته ایشون، سوی چشمشو برای این کار گذاشته. من جایی بودم گفتم که چرا ایشونو دعوت نمیکنه، گفت ریشاشو میزنه. ببین شو اینه، خب بسم الله وقتی تو شهریار زرشناس برای غرب شناسی نکنی کی میخواد بکنه؟ خب
اتفاقی بودنش هم میذاره عجیب میونه.
نه ببین نگاه کن، من میذارم به حساب نفهمی، خب که بابا بفهم یه بخشی از جامعه اینه.
بله
چرا نمیخوای بفهمی؟ حالا این که من چه میدونم، منم محاسنش هم سانز محاسن من، والا نه من تیر میزنم به صورتم به پیر به پیغمبر، نه او میزنه. خب مثلا چه میدونم، اون بخش آقا تحلیلش در مورد غرب، من خودم میرم فازم میپرسم آقا کلاس غرب شناسی میخوام بزنم، چه میگم آقا ایکس ایگرگ زد، مثلا حتما میگم آقا بذار شمس داداش. خدا گواهه بنده یک مرتبه شون از نزدیک سوال نیدم، یک کلمه باشون حرف نزدم تا الان. اما خب دارم میبینم، کتابشو دارم میبینم، بحثشو دارم، چند بارشون تو تلویزیون شما میبینید. خب مردم از این که نمیتونن تحلیل بگیرن، راشم که نمیدید، میگه چه ریشاشو داره میزنه، بعد از کی بهم تحلیل بگیرن؟ وقتی من میبینم صبح تا شب دارن توییت میزنن، مطلب میزنن، ای داد بیداد، از بهشتی و مطهری رسیدیم به ایکس و ایگرگ و زد، از اون اندیشمندانمون شده این اندیشمندان الانمون، از اون سخنران ها رسیدیم به این سخنران ها. و مثلا اسم خود منم هست همیشه لای اینا، که مثلا از مطهری رسیدیم به رائفی مثلا. یه سوال، همون موقع که مطهری و بهشتی رحمت الله علیه ما بودن، شریعتی هم بود، کوچلواری بود، فخرالدین اجازه کوچلواری هم بود، ما اون دوتا، شما دارید به حوزه علمی فوش میدید احمقا. یعنی میگه خب آه اون کوچلواری ها بودن، الان کوچلواری داریم. آه فخرالدین اجازه مجلس شرکتی رای اول تهران بود، اینقدر محبوب بود، خب این سخنران محبوب بود، واقعا ماهر. بعد شما داری فوش میدی به حوزه علمی، یعنی بعد داری میگه حوزه علمی بود و ارزه نداشته، شاید مطهری شاید بهشتی تولید کنه. من جو حوزه علمی بودم مثلا احمقا شکایت میکردم. شما فوش به حوزه میدی، میگه آقا جواب کمکاری یک کسی دیگر من باید بدم. ببین اینه، وقتی با جریان مواجهی اهم و مهم نمیفهمه، چرا مردم رفتن سراغ تحلیلگر دیگه؟ اون تحلیلگر توهین به اسلام کرده، غلط کرده، توهین به اسلام کرده. خب میگه چرا مردم، وقتی شما هنوز اینقدر نمیفهمید که غرور ملی مردم رو نباید پایمال کنید، دقیقا هم راستا با اسرائیلی ها و صهیونیست ها که فیلم 300 میسازن، میذارید قفلی میزنید، الان کل مسائل مملکت، مشکلات مملکت حل شده، مشکل مملکت شده هخامنشی شده، نادانسته سا نمیگی من چرا تو زمین، چون حرف برژنسکی رو نمیشنوی، میگه اگه هویت شیعه اینا بیاد با هویت ملی اینا گره بخوره دیگه ما باختیم. بعد شما نمیبینید که هم دارن هویت ملیمون رو میزنن، از معماریمون گرفته بادگیرای یزبان امارات ثبت کرده، نه فلان ساز موسیقیمون رو، نه جمهور آذربایجان رفته ثبت کرده، سالادمون رو خدمت اسرائیل ثبت کرده، اون لواشمون ارمنستان ثبت کرده، تا بازی چوگانمون، تا همه چیمون، دانشمندامون دارن میگن آقا مال شما نبودن، برای مولانا سه تا کشور دارن فیلم میسازن، و اسلامت هم دارن ازت میگه آقا شما شیعه صفوی هستی، تشیع اصلا نمیرسه، از زمان صفوی ها ساخته شده فلان. خب که جمهوری اسلامی دیگه، یه ایران اسلامی، نه ایران داره نه اسلامه، خب چی برش میمونه؟ وقتی مسئول عالی رتبه مملکت ما که نماد مجاهدت هم هست میشینه پا میشه فوش میده به هخامنشیان. ای الان مسئله من که هخامنشیانه، بعد چی؟ همون هم غلط تاریخی داره، یعنی درست نیست
سنت.
خب وقتی شما حاج قاسم که دلیل محبوبیتش می چی بود؟ غرور ملی آورد. مردم حاج قاسم رو ایرانی میدونستن. ببین میگه عاشق مام حسینم، از سر مام حسینم داره دفاع میکنه، عاشق کشورم هم داره از امنیت
از مرزهای این کشور،
چرا نباید دوستش داشته باشن؟ معمولترین سیاست مدار بود بران. وقتی اهم و مهم قاطی میکنید، مردم میگه من میگردم لاین انقلابی دو نفرشون در مورد ایران حرف بزنن. ها؟ ببینید رهبر انقلاب میگه که اگر این نظامو قبولم ندارید بیاید رای بدید بر مملکتتون. این نگاه کجاست؟ ببین این نفهمیدن ماجراست دیگه. نفهمیدن ماجراست. گفت تو این گروهی دنبال قاتل بروسلی داره میگرد، دنبال زیر بغل مار داره میگرد، آقا بریم اثبات کفر کوروش، اثبات نمیدونم ولش کن تو رو خدا، الان مگه مسئله مملکت کوروشه؟ تازه کوروشی که از نظر از ذوالقرنینه، کوروشی که علامه طباطبایی میگه انسب این بیشترین نسبت داره با ذوالقرنین،
آیت الله مکرم فکر کنم.
بله خب عاقلا اصلا ایشون که رسیدن به این مطلب، اصلا فرض کن نرسیدیم، میگه همین الان بعد مگه نبود آقا سریال مختار داشت پخش میشد، سریال مختار وهابیا فتوا دادن گفت ببین مواردی بود تو هم مملکت خودمون، من خبر دارم دیگه، ما همه جا بالاخره سخنرانی رفتیم دوستان دیم. میگفت سیم تلویزیون توی پریز برق باشه مختار اون تایم داره پخش میکنه بعد برق بکشید، تو هم مملکت خودمون فتوا گرفتن میکشید، بچه طرف من زنگ زدم گفت من بابام سیم برق رو میکشه، مفتیمون از کجا بهش زنگ زده بهش فتوا داده تو این رو میرفتی عراق میدیدی این همه حجمه برای جدایی مردم ایران عراق، آقا اینا میان توی مشهد صیغه میکنن از این ور به ما، از من بوده ایرانی تو اربعین میرن صیغه میکنن اون طرف، کلی از این پمپاژ خبر و فلان، بعد عراقی بندگون خدا اومدن کمک تو سیل، بازم فوش برای چینو بلند شدن اومدن. ببینید چقدر عجیبه. خلاصه کلی از این پمپاژ خبر، سریال مختار سر ماجرای کیان، اون که آیه میر باقری واقعا میشه من یه جور میگم ساختش اصلا. خب اونقدر اینا این خوب بود دوباره برگرد به حدی مختار اثر مثبت تو عراق گذاشت، علل خصوص که آیه نوری مالکی، من قبلا گفتم نوری مالکی عکس خودش برای انتخابات که اونم فریبرز عرب نیاز بود. خب بعد من رفتیم زیارت سر قبر مختارم، رفتیم دیدیم که بالا سر قبرش عکس فریبرز عرب نیاز زدن. خب یعنی فردا روز مختار رجعتم بکنه مردم قبول نمیکنه، بعد فریبرز عرب نیاز برگرده. خب ببین حالا اینقدر جذابیت داره، مردم خودمون 20 ساله دارن اینا 15 ساله چقدر دارن پخش میکنن، مردم بازم نگاه میکنن، آمار صدا و سیماستی که با مردم به شما چه ربطی داره؟ خب مردم خوشش نمیاد دارن نگاه میکنن. تو مملکت ما طرف رفته سخنرانی اثبات کفر مختار، اثبات مختار جهنمیه. بنده هم 5 شب هیئت های طاهری مدح ولای از محمد های طاهری 5 شب سخنرانی، موضوع سخنرانی علی حرفا که اون میزد، من این شب جوابشو بدم. چرا من باید جواب بدم؟ من که نمیفهم. ببین شما یعنی واقعا همین الان کل مسائل مملکت رو بابا کلی قصه داریم، من کلی فرقه درست شده، کلی شبهه، بریم ببینیم مختار میرفته بهش یا جهنم. شما با اینا طرفید، نه اهم و مهم میفهمن نه هیچی، انتظار دارین اتفاق بیفته؟ انتظار نداشته باشید مردم پس سراغ تحلیلگر خارجی نرن. شما میگی چی میگی؟ میگی چرا اونو گوش میکنی؟ چیو گوش کنه؟ این که بی سواده، اون که دزده، اون که نمیدونم فلانش کرده، اون که برن چیو گوش کنم؟ تو هم داری میگی، تو داری میگی حامد کاشانی یه جور زدن، پناهیان رو یه جور زدن، اون یکی رو یه جور زدن، زرشناس میگه ریشاشو میزنه، اون یکی میگه کیمون علی اون دو حوزش. من اصلا یه جور میسیم عقل ندارم، یعنی بحث عقل داشتن خداگه باید معنی دیگه ای نداره. و با این پیشنگاره ها یک جوری میخونه، مثلا طرف میبینم یه توییتی زدم مینوشته، اومده دایرکت به من پیام داده، بعد میشه آقا اینجا استاد اشتباه کرد. میگم کجا؟ میگم خب کجا توییت من همچه حرفی زدم که تو میگه اشتباه کرد؟ میگه این، میگه تو چجوری از این جمله این همچه برداشتی کرده؟ میگه یکمی فکر میکنه، تو با پیشنگاره داری نگاه میکنی، عینک دودی زدی، میگه چرا همه جا تاریکه؟ اون عینک بی صابونتو در بیار، خیلی جام رنگای قشنگم میبینی، رنگا روشن هم میبینی. الان مثلا ما من شما یه خصوی از این بچه همه و آقای مثلا علیزاده، علیز بقوله علیز معروف، داریم شبکه های ماهواری رو میزنیم، منم منو تو رو علیش نقد میکنم، او هم میزنه. خب ما همراهیم با هم. من در عمرم آقای علیزاده حرف نزدم، نه از نزدیک دیدمش، نه باش حرف زدم و نه پیغام پس خواهمی، حتی متوجه در مورد یه شخص دیگه آقای دانا هم همیتون در عمرم ایشون ند یک بار توی سخنرانی فقط فکر کنم اسمش یک بار اسمش هم فکر کنم نبردم، برای اولین بار اینجا دارم میگم امید دانا. خب یک جا گفتم بابا شما غربیراج خیلی، منظورم اینه شما خیلی وطن فروش و بی‌شرفید، کار به جای رسیده که اون سلطنت طلبم رسیده که این مرزا باید حفظ شه. شما داری به تجزیه ایران فکر میکنی. همونجا هم که میگم توی ذهنم این میاد که خب بگم ایشون قبلا توهین به اهل بیت کرده، سخنرانی من است بذارید
گفتید،
یا همونی که توهین به اهل بیت هم داره، اون رسیه، یعنی اون که اهل بیت رو قبول نداره، خب اونم رسیده که ممکن نباید تجزیه بشه. بعد تو کی هستی که داری به تجزیه ممکن فکر کنی؟ این تایید اون نیست، این حماقت و اوج خیانت و فضاحت عمل کرده تفکر توه. ببین چقدر یه آدم باید مثلا من در عمرم حتی مثلا نشونو دیدم، نه خارج ندیدم که طبیعیه، پیغام بفرستم، پسخام بفرستم، باشه صحبت ما مطلقا چیز. خب سر ماجرای سلبریتی ها، اگر بنده وارد شدم دیدید خبرم دارن همه. خب سر سلبریتی ها من البته اینا بگم، من واقعا دو دستم، سلبریتی خوب سلبریتی بد. خب خوباشون رو اسم بردم، آقای یزدانی مخلصش هم هستم، براش توییت زدم، رسانه های مساف ازشون همیشه تقدیر کردن، خب امثال هم زیادن. اما بخشی که مشکل دارن باشون وارد نبرد شدم دیگه، عملا درگیری شد. خب اگر بنده وارد نمی شدم، علم مبارزه با سلبریتی دست کی بود؟ دو نفر، همین آقای امید دانا، امین فردین. مگه آقای امین فردین توییت نزد که آقا میخواد من رایفی بود به من فیت بده؟ یعنی بهم پاسخ گرفت؟ من با هیچ کدوم از این آقایون
نه تو سخنرانی علنی شما رو پخش کرد به عنوان مثلا خیلی
آره سخنرانی من آره سخنرانی من کرده بودم در مشهد و مثلا ایشون پخش کرد. خب ببین من پس وارد شدم، وارد میشیم،
میگن چرا می
وارد میشیم که اون نشه اون تحلیلگره، تحلیل تو اینه دیگه، اون نشه اون تحلیلگره، میگه چرا دو تاتون با هم دیگه سلبریتی ها زدید تا این حد احمق. وارد نمیشیم میشه تنها کسی که حرف زده مردم میره رجوع میکنه،
خبرگزاری داخلی انقلابی هم میزنن.
بله خب بعد چه اتفاقی میفته؟ میرن اونجا، چرا اینا حرف اینو گوش میکنین؟ بابا خب منم دارم حرف میزنم، چرا در مورد یه مقوله حرف زدی؟ بابا خیلی شما کارتون درسته، خدا بکشید خیلی کارتون درست. ببین از این موارد من خیلی دارم، وارد تحلیله بشی میان فضولی، چرا تو فضولی میکنی؟ سکوت کنی همینا خوب میان بالا، بعد میگه چرا این اومدن بالا؟ اینا چه دینی هن؟ این کدوم اسلامه که شما بشی مؤمنی؟
بیشتر یه جور قبیله گرایی، انگار مثلا همون کسی که من میگم با
همیشه این چجوری میخواد اون دنیا جواب بده؟ این جوان شبه پاسخ داده نشد، این جوان شبهش پاسخ داده، یا شبهش بد پاسخ داده شد توسط آدم بد، چجوری میخواد جواب بده اون دنیا؟ تو مگه به این دین، مگه این دین بهت قائل بر معاد نیستی، قائل بر حق الناس نیستی؟ به کدوم اسلام؟ من بین اسلام تو کافرم. خب این اسلام اهل بیت نیست، این اسلام امیرالمومنین نیست، این اسلام امام سجاد نیست، اسلام امام حسن نیست، اسلام امام باقر علیهم السلام نیست که تو روشون وای میسادن فحش میدادن به حضرات، گفت تو جاخواب داری، جذب میکرد، یه حتاکو جذب میکرد، این اسلام اون نیست، حجت تمام میکرد.
انگار یه رویه شده دیگه، ما تا به مشکل نخوریم، تا یه چیزی بحران نشه بلش میکنیم به امون خدا، بعد میگیم بله. خودمون برنامه نمیسازیم، میگیم چرا مردم رفتن سراغ ماهواره.
الان من میگم اگه کسی توهین میکنه چیکار کنیم؟
حتی بهش فکرم نکردیم.
آره چیکار کنیم؟ بکشیمش، این تغییرش بدیم، آروم آروم توهینش بذاری کنار، یه سیر دیگه
بله.
آروم آروم به این نتیجه برسی که اشتباه میکنم توهین میکردم، بعد آروم آروم با اهل بیت آشناش کنیم، بگیم چرا با از اهل بیت بدت میاد، بگیم من سخنرانی کردم با موضوع فتوحات غیر اسلامی، که چون اینا دستشون با اون سیستم خلفا توی یه کاسه بوده، امام حسن امام حسین رو فرستادن تو قتل عام
ایران.
اولا اینکه اگه ایرانی‌ها به حق نبودن زدن حمله کردن که هیچ، مگه قرار بود چون نجات پرستی میگه ممنوعه؟ خب میگم این دروغه ها، و بنده اینو پاسخ داد، میگم ببین تو مشکل با اهل بیت چیه؟ بگو چیه تو بهت بگم، مشکل با قرآن چیه؟ بگو چیه تو جواب تو بدم. آروم آروم بریم با فوش، با توهین کردن، این من نمیفهم کجا قرآن در میره. شما مثلا غلطه، مسیر نه اسلام بوده نه مسیر حتی رهبران انقلاب. شما ماجرای سلمان رشدی یه ماجرای حیثیتی زد و خورد سنگین امام محکم، من نمیگم یه نفر توهین میکنم جو بسیم نگاش کنیم، من که حداقل سر ماجرای توهین به امام رضا توسط فیلم عنکبوت که دیدید بنده چیکار کردم.
یادم قدیما بحث توهین به امام هادی هم پیش اومد، بله. چند جلسه سخنرانی
بله. اولین کسی که اومد، شما میگم اگه سرچ بکنید سخنرانی امام هادی ببینم چند نفر اسم میاد، با افتخاری نمیگم. خب من که محکم وایسادم، هر کدوم اینا سمت اهل بیت بیاد که من که بیخیالش این افراد نمیشم. خب این که حداقل به من یکی که نمیچسبه.
خیلی به خاطر اینکه اون طرف سلبریتی بودن حتی اصلا ورودم نکردم به خاطر محبوبیت.
بله خیلی از آقایون انقلابی تا همینجا ریش. خب من تو گروه اینا آدم داشتم، اسکریناشو برام میفرستن، طرف میفرستن میگه ببین در مورد داره این حرفو میزنه. من اسمو که میدیدم شاخ در می آوردم. عجب. چرا؟ میگفت آقا فعلا به صلاح نیست. به من زنگ می زدم، خدا شاهده، دمت گرم، خوب داری می زنی، خوب داری می زنی، ما هم دعات می کنیم پشت سر واسم دعا می کنیم. منم به یک نفر نگفتم که بیا حمایت کن از من نوعی. واقعا حرم امروزا گفتم تا آقا ببین اینا دارم به شما توهین می کنم. مرد شور ببره اون محبوبیت و اون هواداری که بخواد از قبل سکوت در مقابل توهین به شما در بیاد. خب و هی دارن تبریک میگن، هی فلان میکنن. از این طرف هم مملکت اینجوری که خب بسم الله من نوعی میام دفاع میکنم، باشه از این چیز ندارم که. خب در مورد هر کسی من اصلا ببین یه قصه یه مثال میزنم از شما. بنده سر ماجرای مقصودلو، امیر حسین مقصودلو، یه اسمش مقصودلو کسی نمیشه، باید بگه تتلو. آره. چی گفتم؟ گفتم این انقدر اذیتش نکنه بری بیرون فوش بده. رفت فوش داد یا نداد؟ توهین کرد یا نکرد؟
بله.
گردن شماست. اونم مقصر به اندازه خودش، تو هم مقصری. پس اون ببخشید من میخوام یه سوال نمیم، یه کاری دارن میکنن که هیچ وقت شما برای هیچ فردی که دچار خلاف شده آغوش باز نکنید. هم اون میترسه برگرده، میگه برگردم الان چرخندم دیگه چیکار میکنن همین حزب الله یا با من
بایکوت میشه.
بایکوتش خود حزب الله بایکوتت میکنن، اونا که بایکوتش میکنن، خود اینا هم بایکوتش. بعد اون کسی هم که میخواد پذیرای این افراد باشه، آه چی شد دیدی رفت یه همچی حرفی زد، خب بالاخره 50-50 دیگه، یا میگیره این یا نمیگیره، یا حره. خب تو اون همه امام حسین برای همه اون حرف زده. خب یکیشون مثل هور برگشته، صدها نفر بر نگشتن. بابت اون صدها نفر که بر نگشتن بودم موسیم تو شما توهین کنی؟
حالا این نقلی هم از یاران خود حضرت آخرین لحظه میرن
از این اصلا کربلا چیز عجیب غریبی هست. اینا فراوان داریم، فرار کرده رفتن اسم زهات مشرقه بود که بود گذاشت رفتن، یعنی زیاد داریم.
ببین با این استدلالا اهل بیت هم زیر سوال میبرن آقایون.
آها من برم قرآن زیر سوال میبرم، اهل بیت زیر سوال، چه وضعشه؟ بعد میشه چرا؟ چون مسئله شخصی میشه. واسه مثلا یک جایی یک فردی یکی چیز به یکی گفته، یه من اینو باید جوابش بدم، مسئله شخصی میشه.
تلافی
کنم. خب ببین همین الان من بخوام تلافی کنم که باید سراغ تک تک این سازمانیا برم چون دارم میبینم مرض ریختنشونو و من خبر دارم، از دایرکت ملت رفتنشون خبر دارم، مردم من اسکرین شاتاشونو فرستادن که آقا چه فضاحتهایی بالا آوردن. دفعه قبل گفتم از این فاکتور بازیاشون، دفعه قبل بنده سر موضوع فاکتوری حرفی زدم، خب توییتی زدم، چقدر هیاهو درست کردم. بله. ثابت شده نشد، دستگیر شدن اینا یا نه؟
بله.
همین چند وقت پیش بنده رفتم واس اوین، از من خواسته بودن به عنوان فردی که آگاه رو پرونده شما بیاد، چون منم شکایت کردم دیگه.
بعد همین کانال های تلگرام.
بله بله بله. جالبه شما بگید من کل اونجا بودم. کسی نبود اینا ازش پول نگرفته باشه. طرف از کاندیدای ریاست جمهوری که رد صلاحیت شده پول گرفته. همین چی دارم میگم، یعنی عجوبه بودن اینا. چیکار میکردم؟ میرفتم پیش این کاندیدا، میرفتم میگفتم که آقا این نمونه کارای ماست. چیه؟ هشتگی که مردم زحمت کشیدن ترند کردم، میرفتم به نام خوش. خب الحمدلله با اینا برخورد شد، منم وایستادم به پاسپورت پرونده، گفتم ببین آقا جون اگر اینا درست حسابی نخورن بقیه دست به خوششون جمع نمیکنن. خب ما که توهین شنیدیم، آقا شما اینجوری کردم، بسم الله یک مورد هم بیارید ما یه جایی پولی گرفته باشیم. میدونی چیه بحث سر اینه که نه پشتیبانی داشتیم جز خدا، نه پستی گرفتیم. برای مهم نیست خدا شاده انگام حالا به هم بخورن جمعه، بعد نه پولی گرفتیم نه حمایتی شدیم، صبح تا شب فوش هم خوردیم. برای چی؟ به خاطر اینکه قدرت قیاس فراهم میکن. همون رئیس همینا برمیگردیم میگه خب شما چیکار دارید میکنید؟ یه مجموعه بلند شده، شما انقدر داری بودجه میگیرید، یه مجموعه بدون یه قرون بودجه دارن این کارا رو انجام میدن،
که همین هم شد
در عمل اتفاق
از آقایون بازخواست شد، اما اونا به جایی که برگردن اصلاح کنن روندشو انگار یک
بله بدتر هم شدن،
کینه ورزیشون رو بیشتر کردن.
بله بدتر هم شدن. من همین الان دیدم، من توی درس که مکانم تله شده نمی‌تونستم پاسخ بدم، هی نگاه می‌کردم بعضی از اینا رو می‌خونم، گفتم این دنیا چجوری می‌خواد جواب بده؟ یعنی واقعا من اولین چیزی که به ذهنم رسید اون دنیاست. اول میگم این آخرت قبول داره، عاقبت قبول داره. حالا فرض بکنیم مثلا یه روزم این رایفی پور هم مثلا پوسکلوف نبود، یه روزی اینم برگشت رفت خدای نکرده زبونم لال رفت، اینم شروع کرد حمله کردن به اینور، هیچ کدوم اینا بر نمیگردن بگن
ما باعث
شدیم، ما اشتباه کردیم. این چی میگن؟
دیدید
میگن دیدید راست میگفتیم. چون گربه به تنگ آید ناچار به چنگ آید. خب میگه دیدی راست میگفتیم، این از اولم با ما نبود. اینن اینا اون دستگاه غربالگری خدا، دستگاه پرس خدا میذارن ملت لا پرس و الله العلی العظیم. میشناسمشون، میشناسمشون و الله العلی العظیم. یک صدم این فشار رو خودشون باشه به تحت و بالای انقلاب فوش میدن، یک برج حقوقشون عقب بیفته شروع میکنن تحت و بالای انقلاب فوش میدن. میشناسم اینا آدمای عجیبی هن. نفاق در وجود اینا ریشه کرده، نفاق رو شرعیش کردن. همه حاج قاسم رو نگاه نکنید الان همه زیر تابوتش میرفتن و عکسای حاجی توی اتاقاشونه، اینقدر پرونده برش درست کردن. من میرفتم جلسه، خدا بیامرز زنده بود حاج قاسم، میرفتم جلسه میشه از طرف یک ساعت و نیم جلسه ما بود، نیم ساعت راجب خودم میگفتم آقا ما جلسه خودمون به خدا حرف خودمون آی فلانی، یک ساعتش علی سردار سلیمان. چرا؟ چون سردار سلیمان قدرت قیاس فراهم میکرد. میگفتن خب تو چرا انقدر موفق نیستی؟ ببین میگفتن فلانی نمرش 18 تو چرا توی 7 و 8 بدبخت رفوزه تو چرا نمیای بالا؟ خب گفت نه اون 18 نیه اون 6ه. واقعا میگم یه خورده من برادرای خودمو، برادرای عزیز خودم، خواهرای عزیز خودمو دعوت میکنم که شما که جز اینا نیستید، 99 درصدتون خب بازی اینا نخورید، یه خود صبور باشید. فضای رسانه‌ای فضایی نیستش که خیلی عجول باشید، یه خود صبور باشید بذارید یه مثال بگذره. بعدش هم شما که بالاخره یه هویت، یه نفر مثلا یه نفر برگردن با هم بگه مثلا آیه مرادی مثلا چه می‌دونم روز داشته مثلا اینجا فلان یه کار عجیب غریب مثلا گناهی رو نمیخوام اسم ببرم خب داشته انجام، میگم شاید اون یکی بهش بخوره. این یکی به مرادی نمیخوره. خب این مرحله رد کرده. خب یه چیز بگو بگنجه، یه چیز بگو بشه. خب چون یه من که دیگه مثلا پناهیان رو میشناسم، من که نمیدونم مثلا میگم اینو می ایکس رو میشناسم، ایگر رو میشناسم، خب یه چیزی بگه ها، یه نفر که دیگه مثلا در دفاع از اهل به سینه چاکه، من بیام بگم مثلا اهل مسامحه است. خب بی ارزگی هاتون، سکوتتون، کمکاریتون باعث شده افراد دیگه دیده بشن. بپذیرید ضعفتون رو برطرف بکنید، بیاد بالا. کسی راه شما رو سد نکرده.
بله.
هیچ کس راه شما رو سد نکرده. صبح تا شب تلویزیون دستتون. صبح تا شب تلویزیون رسانه دستتون. دارید حرف میزنید. تحلیل دو قرونی اگه تحلیل درست در میومد،
بله،
اگر کنار اسمت همیشه این جمله تکرار میشد، تحلیل چند سال پیش فلانی که به وقوع پیوست، خب مردم دنبالت میمدن، پیش بینی فلان کس،
حتی نیاز به تریبون صدا و سیما هم نداشت، حالا یه دوربین میذارن
یه پیج اینستاگرامشون اینا، کانال توییتر چیز، کانال تلگرامشون اینا، داخلی هم میگیم ایتا و سروش و فلان اینا، گذشته حرفشو میزنن، مردم میگن پیدات میکنن تو جنست خوب باشه، به قول بازار میگن، میگن مردم پشت کوه، بگیم تو بازار میگن اگر مواد فروشن خوره، من پشت کوه میان جاده میزنن خودشون به تو میرسن. ببین همیشه به جای اینکه ضعف خودشون رو بپذیرن میگن نه اون 18 نیست این 6ه، عرض کردم
فرار رو به جلو.
بله این خب این وقاحته. حالا چه حرفی ما باید چیکار کنیم در مقابل اینا؟ اینا مفتضح باید کرد، نپذیرید، بازی اینا نیفتید، بازی اینا نیفتید. من آمار رو آوردم تو به مردم دادم، چون دوربین نشستم گفتم آقا اینقدر داریم پول خرج میکنیم، اینقدر آدم داریم، به اینقدر آدم داریم حقوق میدیم. خب میام به مردم آمار میدم شفاف، در حالی که بودجه بیت المال ندارم، مثلا ملزم نیستم شفاف کنم. اونایی که با شفاف کنه اینا، اینکه بودجه گرفتن بیت المال واسه جنگولک بازیاتون، بیاد بگی کجا خرج کرد. این کثافت کاریاتون رو بذارید کنار، زشته. چون من اگر به این نتیجه برسم که زدن شما به نفع انقلابه، لحظه‌ای دریغ نمی‌کنم. اما من اینم رو هم آبای نام اشد دو علال کفار فکر نکن نمیدونیم، فکر نکن خبر نداریم. عرض کردم دیگه، گفتیم بعد چند وقت بعد دستگیر شدم با چه فضاحتی و مرتبطینشون هنوز ادامه داره، چون اینا فقط اینا نبودن، اینا چندین نفر رو کشوندن آوردن بردن، همه قصه ها ادامه داره.
خیلی ممنون، لطف کردید،
تشریف آوردید، سلامت باشید.
از شما بینندگان عزیزم تشکر میکنم که وقتتون رو به ما دادید. نظرات و پیشنهاداتتون رو حتما برای ما بفرستید. برنامه‌های بعدی ما رو هم دنبال کنید. برنامه بعدی در خدمت دکتر سعید محمد هستیم، قراره به حواشی که برای ایشون از زمان انتخابات ریاست جمهوری پیش اومد تا به الان که مسئولیت جدید دارن بپردازیم. خیلی ممنون. یا علی.